سلامت باشین آقای اکرام، شما هم خسته نباشین. سلام، به این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. در حمله انتحاری بر یک محفل عروسی در کابل 63 تن کشته و 182 تن دیگر زخمی شدند. کمیسیون مستقل انتخابات تعداد مراکز و محلات رایدهی انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان را تصویب کرد. برای شرح این مطالب و موضوعات مهم خبری دیگر در این نیم ساعت پیش رو، من احمد هرایش مجری برنامه و همکاری تکنیکی و ویدل آبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از اینکه داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان به گونه کامل تر معرفی کنیم، خبرها را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم آرش همایون تقدیم میکند.
در نتیجه حمله انتحاری شب گذشته در یک سالون عروسی در کابل 63 تن کشته و 182 تن دیگر زخمی شدند. یک واقعه تازه بیماری پولیو یا فلج اطفال در ولایت اروزگان ثبت شد. مقامات کشمیر تحت اداره هند بار دیگر محدودیت بر گشت و گذار را در آن منطقه وضع کردند. مشروع خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمله اخیر در یک محفل عروسی در شهر کابل را به شدت نکوهش کرده آن را یک عمل وحشیانه خوانده است. در نتیجه حمله انتحاری شب گذشته در یک سالون عروسی در غرب کابل 63 تن کشته و 182 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را جنگجویان گروه تندرو اسلامی یا داعش به عهده گرفتند. حمله انتحاری شب گذشته خونین ترین حمله در سال جاری در کابل محسوب می شود. سازمان ملل متحد نیز حمله اخیر در غرب کابل را به شدت نکوهش کرده است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می شنوید. در اثر انفجار یک ماین کنار سرک در مزار شریف 10 فرد ملکی کشته شدند. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ امروز به رادیو آزادی گفت که این حادثه در مسیر راه شهر مزار شریف و ولسوالی دولت آباد رخ داده است و به گفته وی 3 زن و 2 طفل و 5 مرد در نتیجه این رویداد کشته شدند. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کدام گروه به عهده نگرفته است. یک واقعه تازه بیماری پولیو یا فلج اطفال در ولایت اروزگان ثبت شده و به این ترتیب تعداد بیماران پولیو در این ولایت به 5 تن رسیده است. سیف الدین همنوا مسئول برنامه بیماری پولیو یا فلج اطفال در ولایت اروزگان به رادیو آزادی گفت این واقعه تازه روز یکشنبه در مربوطات ولسوالی چوره این ولایت ثبت شده و یک بیمار یک کودک 9 ماه است. به گفته آقای همنوا اگر به جلوگیری از برنامه واکسین پولیو یا فلج اطفال پایان داده نشود، همچو واقعات در ولایت اروزگان بیش از این هم افزایش خواهد یافت. فردا 28 اسد با 100مین سال روز استرداد استقلال افغانستان مصادف است. از این روز در شهر کابل و ولایت افغانستان تجلیل خواهد شد. مجیب الرحمن یک عضو کمیسیون خاص برگزاری از تجلیل 100مین سال روز استرداد استقلال افغانستان به رادیو آزادی گفت در این روز به 100 ژورنالیست برگزیده، 100 دیپلمات برگزیده و 100 عضو جامعه که ارزش خاص دارند به شمول 100 تنی که 100 ساله شدند مدال ها و تقدیرنامه ها داده می شود. قرار است فردا به شمول فوتبال در 20 بخش ورزشی نیز مسابقات انجام داده شود. کرکت بورد افغانستان گفته است فردا تیم‌های جوانان و قهرمانان به افتخار جشن استقلال مسابقه خواهند داد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. یک نماینده کشتی نفتکش ایرانی که در آبنای جبل طارق توقیف شده بود میگوید کشتی گریسیک آماده است که با وصف تلاش آمریکا برای به تصرف درآوردن آن در جریان 24 الا 48 ساعت این منطقه را ترک کند. ریچارد دولاروسا مسئول اداری شرکت آسترال شپ 17 اگست گفت تدابیر لوجستیکی لازم اتخاذ شده و قرار است که یک عمله متشکل از شهروندان هند و اوکراین فرمان این کشتی حامل 2.1 میلیون برل نفت را به عهده گیرند. کشتی نفتکش ایرانی گریسیک به تاریخ 4 جولای توسط قوای بحری شایی بریتانیا در آبنای جبل طارق به گمان این که در تخطی از تحریم‌های وضع شده اتحادیه اروپا بر سوریه نفت را به آن کشور انتقال می‌دهد توقیف شد. به تاریخ 16 اگست درست یک روز بعد از آن که قاضی جبل طارق گفت کشتی نفتکش ایرانی گرسیک می تواند آن منطقه را ترک کند، ایالات متحده آمریکا حکم توقیف این کشتی را صادر کرد. وزارت عدلیه آمریکا کشتی نفتکش گرسیک را به طرح دسترسی غیرقانونی به سیستم اقتصادی آمریکا به خاطر کمک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران متهم کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران توسط ایالات متحده آمریکا به حیث یک سازمان تروریستی خارجی شناخته می شود. مقامات کشمیر تحت اداره هند بعد از افزایش خشونت‌ها در آن منطقه امروز بار دیگر محدودیت بر گشت و گذار را وضع کردند. این محدودیت بعد از آن وضع شد که مقامات کشمیر تحت اداره هند ادعا کرده بودند محدودیت‌های وضع شده از دو هفته به این سو در آن منطقه کاهش خواهد یافت. تنش‌ها بین هند و پاکستان بعد از آن افزایش یافت که دهلی جدید حدود دو هفته قبل با لغو وضعیت خاص کشمیر تحت اداره این کشور این منطقه را از لحاظ امنیتی محدود ساخت و هزاران نظامی اضافی را به آنجا اعزام کرد. آژانس خبری رویترز از قول مقامات و شاهدان گفته است در نتیجه برخوردهای شب گذشته در کشمیر تحت اداره هند ده ها تن زخمی شدند. و خبر آخر این که بعد از یک شب نسبتاً آرام امروز نیز هزاران اعتراض کننده در مرکز شهر هنگ کنگ گرد آمدند. تظاهرات در هنگ کنگ از مدت 11 هفته به این سو بر ضد اقدامات چین در زمینه تحکیم قدرت سیاسی و حقوقی بر این منطقه ادامه دارد. هنگ کنگ به طور خاص اداره می شود و قبلاً مستعمره بریتانیا بود. هنگ کنگ در سال 1997 میلادی در بدل تضمین خودمختاری و سایر آزادی‌ها دوباره به چین سپرده شد. جبهه حقوق مدنی بشری هنگ کنگ ابراز امیدواری کرده است که در راهپیمایی امروز طرفداران دموکراسی حدود 500 هزار تن اشتراک می‌کنند. این راهپیمایی با وصف عملکرد سرکوبگرانه پلیس و هشدار پیکینگ که این تظاهرات را نزدیک به تروریسم خوانده است صورت می‌گیرد. تظاهرات در هنگ کنگ حدود دو ماه قبل بر ضد لایحه سپردن متهمان به چین آغاز شده است. منتقدان می‌گویند در صورت سپردن متهمان به محاکم چین حقوق بشری و مدنی آنها با تهدید مواجه خواهد شد.
سلام دوباره داریم و تشکر میکنیم که با ما هستین دوشنبه دی رادیو آزادی و این هم معرفی داشت های برخی از مطالب جدا شده در برنامه مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. در یک حمله انتحاری بر هتلی در شهر کابل 63 تن کشته و 182 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی وزارت داخله در این مورد میگوید
در این رویداد رسید که متاسفانه بالای یک محفل عروسی و بالای افراد ملکی در افغانستان صورت گرفت و تعداد 63 نفر از هموطنان عزیز ما مشمول اطفال و خانم ها شهید شده و به تعداد 182 نفر دیگر اینا زخم برداشتند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در یک نشست اعلانی شمار مراکز و محلات رای دهی و شمار رای دهندگان را تصویب کرد.
شمار تمام مراکز رایدهی 5373 مرکز است که 29686 محل می شود و انتخابات در همین مراکز و محل برگزار خواهد شد.
در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشید. در یک حمله انتحاری بر یک هتل عروسی به نام شهر دبی در کابل 63 تن کشته و 182 تن دیگر زخمی شدند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله میگوید در میان قربانیان زنان و کودکان نیز شاملند. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که طالبان با محکوم کردن این حمله نمیتوانند خود را براءت دهند چون اساس اعلامیه همین گروه زمینه ی حمله ها را فراهم کرده است. نصرت پارسا درباره گزارش دارد.
اینه اولادک بشه.
حمله انتحاری یک جشن عروسی یک زوج و 1200 مهمانش را به خاک و خون کشید و خانواده های زیادی را بر گلیم غم نشاند. 13 جنازه تنها در این گوشه شهر کابل منطقه دوغاباد آورده شدند و هزاران آرزویشان را در دل خاک سپردند. حمله شنبه شب بالای تالار عروسی شهر دبی ده‌ها تن را کشت و نزدیک به 200 تن را زخمی کرد. قربانیان این حمله همه غیر نظامیان هستند و در اینجا همه در ماتم عزیزانشان نشستند. احمد جاوید یکی از مهمانان این جشن عروسی میگوید که 3 تن از اعضای خانواده‌اش را در این حمله از دست داده است. او چشم دیدش را از حمله این گونه بیان میکند.
و داخل نکاخانه، زمانی که داخل نکاخانه رسیدم انفجار صورت گرفت و بعد از اینکه من دنبال بچه کاکایم و باجی میام رفتم، واقعا وضعیت فجیع بود. شاید گفت میتونم برتون که کسایی که داخل سالون بودن کس زنده نموند. عروسی از نواسی هم میتونم در یه رویداد بچه کاکایم شهید شد، یک باجه هم شهید شد، بسیار دوستای نزدیک ما شهید شد، شاگرد حتی شاگرد دوکان خودم که حیاتی دارم شاگرد دوکان هم شهید شد.
شب گذشته یک مهاجم انتحاری مهمانان مراسم عروسی را ششم امنیتی پلیس هدف قرار داد. شاهدان رویداد گفتند که در این مراسم عروسی حدود 1200 تن دعوت شده بودند. با گفته وزارت داخله این حمله جان 63 تن را گرفت و 182 تن دیگر را زخمی کرد. شاهدان رویداد میگویند آمار تلفات بیشتر از چیزی است که منابع حکومتی ایران کردند.
هیچ امکان نداره که یکی از کسایی بیاند و هتل انتحاری کنند. مگر امکان بدیم بسیار حالت خراب بود، داخل هتل اجازه نمیدادند، خون بود و هر کس پای دوستای خود میرفت و شهیدها را جمع میکردند. ما که فکر کردم در هتل تقریبا از وقت که شما حالت میدین از 100 نفر اضافه تر شهیدا بود و زخمی ها به حد و اندازات بود و خانما بود و طفلا بود.
شم دیدی ما تقریبا 22 نفر بالاتر اشتوک است، دیگه بالای 50 نفر مرد شهید شدن، بالای 90 نفر زخمی. عمله اینطوری بودن بلسه. نه داماد فضل خود زنده است، عروس زنده است، داماد در نکاخانه بود، عروس در عروسخانه بودن وقت.
تا حال هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. گروه طالبان آن را محکوم کرده، اما وزارت داخله میگوید در عقب چنین حمله ها دست گروه طالبان است. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت در این باره به رادیو آزادی گفت:
در این رویداد رسمی که متاسفانه بالای یک محفل عروسی و بالای افراد ملکی در افغانستان ای توسط ترسا و دهشت افغان ها صورت گرفت، در برید نویت انتحاری و پمغه خصوصیات و پمغه بنه پمغه شیوه چه طالبان انتحار کی انفجار کی، یعنی طول اغا نویاتی امغه حالت ورده.
در همین حال دفتر ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه این حمله را محکوم کرده و گفته که طالبان با محکوم کردن این حمله نمیتوانند خود را براءت دهند، چون به باور ریاست جمهوری زمینه حمله های توریستی را طالبان در کشور فراهم کردند. جایی که حمله در آن صورت گرفته منطقه بیشتر شیعه نشین در غرب کابل است. ساحل شاهین عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر در حساب توییتر خود نوشته است که طالبان این حمله را محکوم میکنند. زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که کشتن زنان و کودکان به هیچ صورت قابل توجیه نیست.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در یک نشست علنی شمار مرکزها و محلات رایدهی و همچنان شمار رایدهندگان را تصویب کرد. از سوی هم شماری از نهادهای ناظر انتخابات با ستایش از این گام میگویند که بر بنیاد بررسی های آنان ممکن 30% رایدهندگان از رای دادن محروم شوند. گزارش رحمت الله افغان که نصرت پارسا آن را ارائه میکند.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که 9,605,745 تن به شمول کوچه ها و سکه ها میتوانند در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت کنند. اعضای این کمیسیون به روز یکشنبه در یک نشست علنی این شمار را تصویب و تایید کردند و افزودند که در این میان 6,331,515 مرد و 3,334,230 تن زنان هستند. بر بنیاد گفته های هوا عرب نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، این مردان و زنان 5,373 مرکز رای دهی می توانند رای های خود را به صندوق بریزند. بانو نورستانی در این باره چنین گفت:
شمار تمام مراکز رای دهی 5,373 مرکز است که 29,686 محل می شود و انتخابات در همین مراکز و محلات برگزار خواهد شد.
مسئولین این کمیسیون میگویند که در میان این محلات 18,467 محل به مردان و 11,119 محل به زنان اختصاص داده شدند. مسئولین این کمیسیون میافزایند که در فهرست‌های رای دهندگان این محلات در وبسایت کمیسیون مستقل انتخابات نشر میشوند که بر بنیاد تخمین‌ها در هر محل 400 تن میتوانند رای دهند. شمار از نهادهای ناظر انتخابات با ستایش از این گام میگویند که در مورد شمار رای دهندگان شک دارند. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در این باره به رادیو آزادی چنین گفت:
مراکز همشمول نیستند، چون پیش از این از سوی کمیسیون در حدود 7050 مرکز پیش بینی شده بود، اما حالا این شمار به 5373 کاهش داده شده است که این نشان میدهد که در 30% مراکز بسته باقی میمانند، که این شفافیت انتخابات را زیر سوال میبرد. 9.6 میلیون یک آمار بسیار بلند است و این باور نداریم که این شمار مردم در نامنویسی اشتراک کرده باشند.
انتخابات ریاست جمهوری قرار است به روز ششم ماه میزان برگزار شود که در حال حاضر مبارزات انتخابات جریان دارند، هرچند به باور مردم و تحلیلگران این مبارزات بسیار بتی به پیش می روند. با این هم کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که در صورت بهتر شدن اوضاع امنیتی امکان دارد که شمار از مرکزهای رای دهی باز شوند.
شادمانی شهروندان کابل در جشن صدمین سالگرد استقلال افغانستان زیر تاثیر نگرانی امنیتی قرار گرفته است. اگرچه حضور سنگین نیروهای امنیتی حاکی از تدابیر گسترده امنیتی است، اما بسیاری از کابلی ها این تدابیر را چندان کارآمد نمی دانند. اما مقامات وزارت داخل از تامین امنیت در کابل و ولایات به مردم اطمینان دادند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
در جشن صدمین سالگرد استقلال افغانستان در شهر کابل شادمانی و ترس آشکارا در هم آمیخته. از یک سو عکس‌های شامان لخان و بیرق‌های بیشمار بیانگر شادی و غرور افغان‌ها است، از سوی دیگر حضور سنگین نیروها و وسایل نظامی در جاده‌ها نشان دهنده نگرانی‌های امنیتی است. کمربندهای امنیتی، گزمه‌های سیار و تدابیر دیگر امنیتی به شمول کابل در ولایات دیگر هم گرفته شده است. اما با چنین تدابیر شدید امنیتی مردم نمی‌توانند با اطمینان کامل این جشن را برگزار کنند. محمد هاشم تکسیران شهر کابل نگران تهدیدهای امنیتی است.
امروز که از خانه بیرون شدم در تمام جاده‌ها پلیس را دیدم. کافی تدابیر گرفته شده، اما با آن هم شرایط افغانستان قسم است که مردم از آن مطمئن نیستند، زیرا هر دقیقه خطر وجود دارد و هر صبح که در این شهر از خانه بیرون شوی تا شب مطمئن نیستی که سلامت به خانه برگردی یا خیر. هر لحظه و هر دقیقه خطر وجود دارد.
هر لحظه هر دقیقه هر ثانیه به خطر کرده.
سید پاشا یکی دیگر از باشنده های کابل که یک پایش معلول است، نهادها و مسئولان امنیتی را در تامین امنیت مردم ناتوان می داند.
امنیت بسیار خوب است که هیچ کس از خانه بیرون شده نمی تواند. چنان امنیت خوب است که تا تشناب هم رفته نمی تواند که انفجار نشود. این امنیت است. به این امنیت می گویند. این رزالت است. چنان که یک شخص وجود دارد که واقعا کنترل کند. در خانه یک لقمنان نداریم. طرف بانک می رویم که پیسه مایوبی داریم.
سید پاچا می گوید اگر مردم از نامنی نمی ترسیدند، جشن ها و برنامه های جشن استقلال بیشتر از این رنگین تر می بود. این در حال است که شب چهارشنبه در اثر انفجار انتحاری در حوزه ششم امنیتی در تالار عروسی شهر دبی در غرب کابل 63 نفر کشته و 182 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد نگرانی های مردم را بیشتر کرده است. حبیبه توخی زن تجارت پیشه که از ولایت زابل برای نمایش تولیداتش در نمایشگاه به مناسبت 100مین سال روز استقلال به کابل آمده نگران امنیت است. اما وای ابراز امیدواری می کند که این جشن به خوشی بگذرد.
ترس دارم. خبرهای هم وجود دارد. مانند شب گذشته در کابل حالت اضطراری بود. امیدوارم که جشن به خوبی بگذرد، زیرا مردم به خاطر این جشن امید زیادی دارد. حکومت هم برای جشن استقلال مصرف زیاده کرده است. مردم هم علاقه عجیب به این جشن دارند.
اما با این همه نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله از تامین امنیت کشور به مردم اطمینان می‌دهد. او می‌گوید تدابیر خاص امنیتی برای تامین امنیت جشن صدمین سالگرد استقلال افغانستان گرفته شده است.
تمام نیروهای امنیتی هم از پلیس هم از نیروهای دفاعی بخش کشف استخبارات توظیف شده که به او شکل که لازم است در این بخش تدابیر جدی امنیتی اتخاذ شود. برای فعلا نیروهای کافی هم در مرکز و هم در ولایات، خصوصا در او جایی که در او جای مردم ما حضور پیدا میکنه و این روز تاریخی را اونا جشن میگیره، تدابیر جدی امنیتی در بخش توظیف شده.
قرار است جشن صدمین سال روز استقلال افغانستان طی مراسم خاص فردا 28 اسد در سراسر کشور برگزار شود.
رادیو آزادی از 7 تا 7 روز هفته.
مردم در ولایت کندوز برای حل و فصل مسائل حقوقیشان به کمیسیون‌های عدلی و قضایی گروه طالبان مراجعه می‌کنند. آنان می‌گویند که به دلیل عدم رسیدگی به دعوای حقوقی و غیر قضایی‌هایشان از سوی دولت به طالبان مسلح مراجعه می‌کنند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کندوز اجمل آریان از
باشندگان کندوز به خاطر حل و فصل مسائل حقوقیشان به کمیسیون‌های طالبان مسلح مراجعه میکنند. شماری از باشندگان کندوز میگن که به دلیل ضعف در ارگان‌های حکومتی و عدم رسیدگی به موقع به مسائل حقوقی و غیره موارد، آنان مجبور میشوند تا جهت حل و فصل منازعات حقوقیشان به کمیسیون‌های عدلی و قضایی طالبان مسلم مراجعه کنند. عبدالغنی یک تنی از باشندگان ولسوالی خان‌آباد به موضوع به رادیو آزادی گفت:
زمونږ خپل یو حقوقي مشکل و لارو دلته حکومت ته په کاغذ پرانی وکړل.
ما یک مشکل حقوقی داشتیم، به دولت رفتیم ولی کاغذ پرانی کردن، پول ما را هم خوردن و دسیم ما را دواندن، اما مشکل ما را حل نکردن و بالاخره مجبور شدیم به طالبان مسلم مراجعه نمودیم و آنها در ظرف 3 روز مشکل ما را حل کردن. آنان میگن که به دلیل حضور گسترده طالبان مسلح در قرا و قصبات این ولایت و در زمان عدم رسیدگی به مشکلات حقوقیشان در اداره های دولتی به کمیسیون های عدلی و قضایی طالبان مسلح مراجعه میکنن. غلام فاروق یک تنی از باشندگان ولسوالی چهاردره کندز در رابطه گفت:
امزه کو جنجالم در لودو مونگ صدف دولت تا مراجعه.
ما جنجال زمین داشتیم و به دولت مراجعه نمودیم و گاهی ما را به محکمه و گاهی ما را به سراندولی روان میکردن و کار ما را انجام ندادن چون توقع پول داشتن و سرانجام مجبور شدیم به طالبان مراجعه نمودیم و طالبان مشکل ما را حل نمودن. از سوی هم اعضای شورای ولایتی کندز نیز مشکلات مردم را تایید کرده، میگویند که همکنون بیشتر جغرافیای این ولایت در تسلط طالبان مسلح قرار دارد و به همین دلیل مردم به طالبان مسلح مراجعه میکنند و کمتر به نهادهای دولتی. امرالدین ولی عضو شورای ولایتی کندز در این مورد گفت:
و گپی که چطور مردم میره اونجا مراجعه میکنه، یعنی ایره بپذیریم که یک سلسله کم توجهی، پذیرش خوب و در بعضی ادارات ما با تاسف و تاثر در بعضی ادارات ملکی ما یک اندازه بی‌عدالتی صورت میگیره. بالاخره اینمی قصا سبب میشه که اونا میرن به طرف مخالفین رجوع میکنن.
اعضای شورای ولایتی هشدار میدهند اگر از سوی حکومت در خصوص رفتن مردم به محاکم گروه طالبان مسلح اقدام صورت نگیرد، این وضعیت فراگیر خواهند شد. سید اسدالله سادات عضو شورای ولایتی کندز پیرامون موضوع به رادیو آزادی گفت:
در دولت از یک محکمه به دیگر محکمه، از دیگر محکمه به دیگر محکمه، از یک سرانوال به دیگر سرانوال یک کاغذبازی شروع میشه که در 8 سال و 10 سال و 18 سال حکومت خلاص نمیشه. طالبان که فیصله میکنه دیگر در سر صفه مسجد میشینن تا شام کنجا مسئله را خلاص میکنه. اما باز هم چیزی که فیصله کردن، فیصله شب نو که میره کلشنکو سری مردم تطبیق میکنه.
از جانب دیگر اسمت الله مرادی سخنگوی والی کندز میگوید که تاکنون در این خصوص اطلاع حاصل نکردن که گویا مردم به خاطر حل و فصل مسائل حقوقیشان به محاکم طالبان مثلا مراجعه کرده باشند. این که در ساحات دوردست محکمه صحرایی وجود دارد و مردم به محکمه طالبان رجوع میکنند، بنان مقام ولایت از تمام مردم میخواهد که با نظام و اداره های دولتیشان همکاری کنند تا عدالت تامین شود. بر بنیاد گفته های اعضای شورای ولایتی کندز که هم اکنون در بیشتر جغرافیای این ولایت طالبان مسلح حاکمیت دارند و باشندگان قرا و قصبات را تحت نفوذ و تاثیر خود قرار دادن و اگر به اسرع وقت حکومت به این چالش رسیدگی نکند، احتمال دارد که دامنه این معضل بزرگتر شود. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
از کندوز به بامیان می رویم. کنترل منطقه جرلیز ولایت میدان وردک مسیر مواصلاتی ولایت های بامیان و دایکندی به کابل است را در دست دارند. آنها به صورت آزادانه در این مسیر مسافرین را تلاشی می کنند، از موترهای باربری پول می گیرند. باجگیری طالبان در این مسیر باعث شده تا قیمت اجناس در ولایت بامیان بالا برود و این مشکل باعث نگرانی مردم بی‌وضاحت آن ولایت شود. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بامیان عباس نادری از آنجا در این مورد گزارش دارد.
باجگیری طالبان در مسیر راه باعث افزایش قیمت اجناس در بامیان شده است. ولایت بامیان یکی از ولایت‌های فقیرنشین کشور است که به گفته مقامات محلی این ولایت بیش از نیمی از نفوس بامیان زیر خط فقر به سر می‌برند. با این حال در ماه‌های اخیر باجگیری نیروهای طالبان در مسیر راه از موترهای باری باعث تأثیر منفی بالای قیمت اجناس در این ولایت شده و قیمت اجناس خوراکه و دیگر اجناس بالا رفته است. دکانداران ولایت بامیان نیز از این مورد ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که به دلیل اینکه مالیه طالبان را پرداخت می‌کنند، مجبور هستند قیمت اجناس را نیز بالا ببرند تا بتوانند با تجارت خود ادامه دهند. جاوید، یک از دکانداران ولایت بامیان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
طبعاً نگر سر خود زیاد داره، بازنه هم زیاد می‌گیرند به حساب دهر متر دینا که مواد پرچون دکان بارسه، کمش 3000 الی 5000 6000 7000 هم میگیره که ما شاید از این گپ هم بودیم. دیگه لامحال دیگه که قیمت ها فرق کرده و مردم از دریورا میگیره، دریورا مجبور است که از دکاندارا بگیره، دکاندارا مجبور است که از مشتری بگیره. یک چیزی که مثلا 50 روپیه بفروختیم مال و باید 70 روپیه یا 60 روپیه بفروشیم به خاطر چی که مالیه طالب از میشه و قیمت ها بالا میره.
ولایت بامیان دو راه مواصلاتی از طریق ولایت های پروان و میدان وردک به ولایت کابل مرکز کشور دارد که در این نواخر در هر دو مسیر از موترهای باری از طریق نیروهای طالبان و گروه های مسلح غیر مسئول پول حق العبور گرفته می شود. طاهر زهیر والی ولایت بامیان نیز این مشکل را می پذیرد و می گوید که تلاش ها جریان دارد تا این مشکل حل شود. آقای زهیر اضافه کرد:
ولی تردیدی وجود ندارد که تمام اموال و اجناسی که از کابل دو مسیر به بامیان بیایه متاسفانه در مسیر راه چی از ناحیه یک گروه مسلح غیر مسئول در قربان و چی هم در میدان از طریق طالبا مورد آزار و وضعیت و باشخواهی قرار میگیرن و گاهن هم ممکن اینا باش هم بپردازن. در جریان هستند که حکومت وزارت های ملی و داخله بارها و بارها در اینجا راندازی کردن خصوصا در میدان هنوز هم جزی از اولویت های بسیار جدی و نهاد افغانستان هست. ما هم همیشه و همواره در موارد مختلف این امر مهم را گفتیم، گوشزد کردیم، ولی خب متاسفانه در همین مدت هیچگاهی نقصاص حل نشد. ما دامدار پیگیر هستیم که موضوع حل شد و مایه نگرانی همیشگی برای ما هست.
از ماها به این طرف در مسیر ولایت میدان وردک در منطقه جلریز پسته های نیروهای امنیتی توسط طالبان تخریب شده اند. و
گزارش از ما، قضاوت از شما.
با تطبیق هزاران پروژه انکشافی در ولایت بغلان در سالهای اخیر تغییرات مثبتی در زندگی مردم رونما شده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی در این مورد با جزئیات از آنجا گزارش دارد.
قریه قرمقل در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان، جایی که باشنده های آن آب کافی برای خوردن نداشتند و اما اخیراً ریاست احیا و انکشاف دهات بغلان از چشمه برای آنها آب آورد و سیرابشان کرد. آنها مکتب و کلینیک نیز دارند، ولی این یکی از تغییرات مهمی در زندگیشان به شمار می رود.
رئیس عبدالعزیز، رئیس قرمقل ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان، همین 373 خانواده از همین آب شبکه از اول ماه رمضان تا به فعلا ما آب ما جاری است. آب ما را توسط مرکب و اسب انتقال می دادیم از چشمه تا قرمقل بالا که 3 کیلومتر می شد. امیال فضل خدا دیگه آرام هستیم.
همچنین باشنده های قریه کشناباد ولسوالی اندراب که روز شنبه کار احداث 12 کیلومتر سرک روستایی برایشان افتتاح شد می گویند نبود سرک از جدیترین مشکلاتشان بود که با تکمیل شدن آن تغییرات مثبتی در زندگیشان رونما خواهد شد.
مخصوم از این منطقه هستم. این مردم خصوصا مریض یک وقت به ولایت نمی رسید، در مسیر را از بین می رفتن. مارشون به وقت زمان به مارکت نمی رسید، در نصف راه خراب. امروز روز خوشبختی است. ما دیگه بسیار خوش هستیم.
سرک مشکلات عمده مردم مرفوم است. قبلا توسط مرکب و چیزا مردم بعضی چیز زراعتی خود انتقال می داد. وقتی که سرک برای مشکلاتشان تقریبا 90% حل می شد.
اول خان احمدزی رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان میگوید مانند این هزاران پروژه دیگری در سرتاسر بغلان تطبیق و باعث تغییرات مثبت زندگی مردم شده است.
دغه سرک چې 12 کیلومتر سره له سو ساختمانو نه دي تقریبا 3 میلیون افغانی قیمت ده.
او میگوید این سرک همراه با چند ساختمان آن تقریبا 44 میلیون افغانی هزینه دارد و با تکمیل شدن آن تمامی مشکلات مردم برطرف می‌گردد و به نظر من مانند این با تطبیق سایر پروژه‌ها در دیگر قریه‌ها 70-80% مشکلات روستانشینان بغلان حل شده است. ولایت بغلان دارای 14 ولسوالی و 992 قریه می‌باشد و تمامی این قریه‌ها از برنامه‌های انکشافی ریاست و سایر منابع بهرمند و از مشکلات نجات یافتند، اما نه به گونه یکسان و متوازن، بلکه در مناطق امن هر قریه تا 5 پروژه بند برق، دیوارهای استنادی و کانالهای آبرسانی تطبیق شده، ولی مناطق ناامن و یا هم دوردست تنها صاحب 1-2 پروژه انکشافی شده اند و بس. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با این ترتیب رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات وی او ای رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. من احمد هنایش ترین برنامه و همچنان از جناب همکار تکنیکی امرامین کاکر از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که همکاران ما بار دیگر خدمت شما حضور می‌یابند، همه‌تان را به خداوند منان می‌سپاریم. پدرود، شب خوش.